رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
امروز جنگ های صلیبی شروع شده است و مدتی طول می کشد تا این وحشی ها از بین بروند. این جمله معروف جورج بوش پسر پس از 11 سپتامبر بود که خبر از شروع جنگ های صلیبی در قرن حاضر می داد. شاید خیلی ها 11 سپتامبر 2001 رو یادشون نباشه، اما من که اون موقع نوجوان بودم و اهل پیگیری اخبار و اهل خوندن داستان های هیجان انگیز، خیلی کامل ماجرای اون روز رو یادم. اون روز مثل همه روزای دیگه از مدرسه اومده بودم خونه و خب اون موقع تبلت و اینترنت و اینا تقریبا نبود. همه خانواده اخبار رو ساعت 9 شب کنار هم می‌دیدیم. اخبار با یه تصویر عجیب شروع شد. دو تا هواپیمای مسافربری کاملا ماهرانه خوردن وسط برج‌های دوقلو در نیویورک. برج‌هایی که متعلق به سازمان تجارت جهانی بود آتش گرفت و دست آخر فرو ریخت. پدرم با بوه یک جمله رو به من گفت که بعد از حدود 24 سال هنوز دقیق یادمه. پدرم گفت اخبار امروز مثل یه فیلم سینمایی بود. خیلی ها تا حالا به ارتباط این ماجرای عجیب با ورود مستقیم آمریکا به منطقه غرب آسیا صحبت کردن، اما کمتر کسی به این مسئله خیلی مهم پرداخته که چه 11 سپتامبر کار خود آمریکایی‌ها باشه، چه کار القاعده باشه، اما نقش جدی اسرائیل و تأمین امنیت اسرائیل تو این حرکت مهم چی بوده؟ یعنی 11 سپتامبر چی کار کرده که تا قبلش آمریکا اون کار رو نمی کرد، اما بعدش به طور رسمی اعلام کرد از این به بعد شرایط فرق کرد. این جنگ صلیبی که جورج بوش بالاترین مسئول آمریکا اعلام کرد علیه کی بود؟ با چه هدفی صورت گرفت؟ آیا باز قرار بود مثل جنگ‌های صلیبی 100 سال قبل فلسطین یا به قول اونا اسرائیل کانون اصلی جنگ باشه؟ جنگ صلیبی واضح‌ترین جنگی بود که توش امپراتوری غرب با تمام قوا وارد غرب آسیا و فلسطین شد با یه هدف، با هدف جلوگیری از نفوذ و گسترش اسلام. این اعتراف جورج بوش یکی از مهمترین اعترافاتی بود که بیش از 20 ساله تمام اقدامات آمریکا در غرب آسیا دور محور این اعتراف میچرخه. و جالب این که پدر جورج بوش که اونم 10 سال قبل رئیس جمهور آمریکا بود، اون هم اعترافات جالبی از برنامه‌های جدید آمریکا داره. جنگ صلیبی که آمریکا با تحریک صهیونیست آغاز کرد، مثل جنگ‌های صلیبی هدفش مهار اسلام بود. این یک ساعت ذهنتون رو جمع کنید تا یکی از مهمترین، یا بهتر بگم مهمترین اتفاق هزاره اخیر، یعنی 11 سپتامبر رو با هم بازخونی کنیم و ببینیم جنگ صلیبی که جورج بوش ازش خبر داد و تا الان هم ادامه داره دقیقاً چیه.
Do you believe that lasting peace is possible between the Jews and the Arabs?
Well, I wouldn't say that peace is possible immediately tomorrow, but I'm certain that peace will come.
Now, we are now at a stage where we want to end the war of Yom Kippur.
In the heart of the Middle East, standing in Iran's way, is one proud pro-American democracy. My country, the State of Israel.
أنا أقول إن إسرائيل قامت على الظلم وكل كيان يقوم على الظلم الاغتصاب مصيره الدمار.
بازم اول پادکست مثل پادکست‌های گذشته خیلی سریع یه آنچه گذشت براتون بگم. این آنچه گذشت هم یاداوریه، هم باز میتونید روی این سیر فکر کنید و هم یه سری نکات مخصوص رو جدیداً بهش اضافه کردم که این چند دقیقه ابتدایی آنچه گذشت یه نفس رو با هم بریم تا بعد بپردازیم به بحث اصلیمون. استعمارگرا برای تسلط به قلب دنیا که منطقه بسیار مهم اتصال آفریقا، آسیا و اروپا است، دنبال یه پایگاه دائم بودن. با پیشنهاد تئودور هرتزل و به خاطر نفوذ یهودیان فوق پولدار مثل واربورگا و روچیلدا و که سلطه دلار داشتن، بانک داشتن، بیمه داشتن، تصمیم گرفتن که وارد فلسطین بشن. تصمیم این شد که فلسطین بهترین مکان برای نفوذ اونهاست و البته بزرگانشون مثل خاخام فیشمن تاکید داشتن که فلسطین لازم هست اما کافی نیست، ما یه اسرائیل بزرگ میخواییم از نیل تا فرات. با تسلط به فلسطین، کشورهای همسایه مثل مصر و سوریه و لبنان و اردن که نمیخواستن ذبح بشن و از بین برن، 4 جنگ بزرگ انجام دادن اما تو هیچ کدوم نتونستن اسرائیل رو شکست بدن. البته تو جنگ آخر که روز یوم کیپور بود سال 1973 اسرائیل ضربه سنگینی خورد اما بعدش با مصر صلح کرد و اسرائیل دیگه دشمن درجه یکی نداشت. از بعد از انقلاب ایران تو سال 1979 یا همون 57 خودمون گروه های مقاومت علیه اسرائیل شکل گرفت و باز برنامه های استعماری اسرائیل عقب افتاد، خصوصا این که این گروه های جدید کاملا اسلامی بودن و قسمت قبل گفتیم خود اسرائیلی ها میگفتن این مبارزای جدید خیلی نترسن و جنگ با اینا بسیار سخت تره. 3 گروه مهم با تأثیر از انقلاب ایران شکل گرفت: سازمان جهاد اسلامی، حزب الله و در آخر حماس. اسرائیل تو این مدت ضد تمام قوانین بین المللی و ضد تمام قطعنامه های سازمان ملل نگذاشت کشور فلسطین تشکیل بشه، نگذاشت آواره ها برگردن تا اینکه 4 میلیون فلسطینی تو کشورهای مختلف آواره شده بودن. این باعث شد که فلسطینی ها برای اولین بار تو تاریخشون همشون به صورت مردمی بیان پای کار و انتفاضه اول رو شکل بدن. انتفاضه اولی که اسرائیل خیلی ازش ضربه خورد، خصوصا از نظر اقتصادی و رسانه‌ای. بعد از این انتفاضه اول اسرائیلی‌ها با یاسر عرفات ساخت و پاخت کردند و گروه سازمان آزادی بخش فلسطین شد پلیس اسرائیل علیه فلسطینی‌ها و خیزش بزرگ فلسطینی‌ها که انتفاضه اول بود ناکام بود. بعدم گفتیم که اسرائیل دست به یه سری ترور زد اما ترور خالد مشعل ناکام بود و اسرائیل برای آزادی جاسوساش مجبور شد بزرگترین دشمن خودش شیخ احمد یاسین رو آزاد کنه. این وقایع همش از سالهای 1990 تا 2000 بود. اما الان اول همین پادکست میخوام اشاره کنم که تو این 10 یعنی سال 1990 به بعد اتفاقات مهمی هم تو خارج از فلسطین افتاد که مستقیم یا غیر مستقیم خیلی روی سرنوشت اسرائیل و فلسطین تأثیر داشت. همه این اتفاقا یه نخ تسبیح مهم داشت و اون هم این بود که آمریکا ابرقدرت شده بود و میخواست جهان تک قطبی رو تشکیل بده. یعنی دیگه تو جهان یه قدرت و اراده قرار بود کار بکنه. تا قبل از سال 1990 و این حدودا جهان 2 بود. یعنی یه گروه سمت آمریکا بودن، یه گروه سمت شوروی و عملاً به جز ایران هیچ کشوری نبود که به هر دوی اینا پشت کرده باشه. واسه همین شوروی حتی بیش از آمریکا به صدام علیه ایران کمک کرد. این نظم 2 تو دهه 90 میلادی عوض شد و جهان تبدیل به جهانی تک قطبی شد. همه اتفاقاتی که میخوام تیترهاش رو خدمتتون بگم اتفاقاتی هن که یه نکته داشتن، اونم این بود که باعث شدن آمریکا بشه قدرت برتر جهان. اولین اتفاق ریختن دیوار برلین بود، بعدیش فروپاشی شوروی بود که اواخر سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و عملاً بزرگترین رقیب و دشمن آمریکا که بهش میگفتن بلوک شرق کلاً از هم پاشید. یعنی کشورهای کمونیستی گرچه همشون از بین نرفتن اما هیمنه رقیب آمریکا کلاً فروپاشید. دومین اتفاق مهم این دهه جنگ خلیج فارس بود. چرا جنگ خلیج فارس مهم بود؟ چون وقتی شوروی خیلی تضعیف شد، آمریکا برای اولین بار به طور مستقیم اما محدود وارد خاورمیانه و غرب آسیا شد. دلیلش هم این بود که صدام کویت رو اشغال کرد، آمریکا از اون سر دنیا اومد گفت نمیشه که اینجا صاحب داره، نفت دنیا صاحب داره. با 10 کشور علیه عراق جنگ را انداخت، کلی عراق رو بمبارون کرد، اون وسط عراق هم اسرائیل رو با موشک زد و آمریکا که داداش بزرگ اسرائیل بود جواب صدام رو با بمباران‌های گسترده هوایی داد. این جزء معدود دفعاتی بود که یک کشور خارجی اسرائیل رو رسما با موشک میزد. پس فعلا 2 اتفاق مهم رو تو دهه 90 میلادی توضیح دادیم. یکیش فروپاشی شوروی، دومی این که چون شوروی دیگه کرکوپرش ریخته بود آمریکا برای اولین بار به طور مستقیم اما محدود اومد خاورمیانه و به عراق حمله کرد. بابای همین جورج بوش که بهش میگفتن جورج بوش پدر، دقیقاً تو روز 11 سپتامبر 1990 یعنی 11 سال قبل از اون 11 سپتامبر معروف، تو 11 سپتامبر یکی از مهمترین سخنرانی‌های تاریخ آمریکا رو ارائه کرد. انقدر این سخنرانی جورج بوش پدر مهم بود که اصلا براش اسم گذاشتن، گفتن این سخنرانی سخنرانی دنیای جدیده. جورج بوش پدر تو 11 سپتامبر 1990 چی میگه؟ میگه امروز تو خلیج فارس آمریکا یه فرصت تاریخی داره. فرصت تاریخی آمریکا اینه که یه نظم نوین جهانی رو تشکیل بده به محوریت آمریکا، و نسل‌های آینده از ما ممنون خواهند بود که تونستیم این نظم رو ایجاد کنیم. یه تعبیری جورج بوش پدر اینجا گفته که واقعا ما ازش ممنونیم که اینقدر صریح و دقیق این عبارت رو به کار برده. عبارت رو بشنویم.
This is the first assault on the new world that we see. The first test of our mettle. Had we not responded to this first provocation with clarity of purpose, if we do not continue to demonstrate our determination, it would be a signal to actual and potential despots around the world.
جورج بوش پدر میگه این ورود آمریکا به خلیج فارس اولین حمله به دنیای جدیدیه که ما دنبالشیم. یعنی دیگه شوروی که قدرتی نداره و فرو میپاشه، یه قدرت تو جهان هست، اونم ماییم. اولین و مهمترین جایی هم که میخوایم بریم کجاست؟ غرب آسیا و خلیج فارس. آمریکا به رهبری جورج بوش بعد از این سخنرانی وارد خلیج فارس شد و ضربات جدی به صدام زد تا مشخص بشه کسی حق نداره به اسرائیل چپ نگاه کنه. چند سال بعدم که دیگه آمریکا به زنبهادار دنیا شده بود، به یوگوسلاوی حمله کرد و باعث فروپاشی یوگوسلاوی شد. اون موقع یکی از ژنرالای معروفشون وزلی کلارک بود که بعدم بهش اشاره می‌کنیم. خلاصه همه این اتفاقات 10 ساله خارج از فلسطین و اسرائیل این بود، از فروپاشی شوروی تا حمله آمریکا به صدام تا ورود مستقیم آمریکا به کویت تا زدن مستقیم یوگوسلاوی، همه این اتفاقات مهم همون یه جمله جورج بوش پدر تو 11 سپتامبر 1990. جهان جدیدی شکل گرفته بود و توش آمریکا قدرت اول بود و مهمترین کارش هم ورود به غرب آسیا و خاورمیانه بود. حالا همه اینا رو که توضیح دادیم میرسیم به سال 2000 و دوربینمون تو غرب آسیا میاد روی مهمترین پایگاه آمریکا، یعنی اسرائیل، که الان مهمترین متحد اون ابرقدرته. باید ببینیم وضعیت مهمترین متحد اون ابرقدرت سال 2000 چطور بود. سال 2000 اسرائیل تازه از ترکش‌های انتفاضه اول بیرون اومده بود و نامزد نخست وزیریش قصاب و جلاد معروف صبرا شتیلا، یعنی آریل شارون بود. اهمیت آریل شارون این بود که مشاورش اوداد اینون یه طرح رسمی ارائه کرده بود که معروف به طرح اینون بود و لینکش هم تو سایت براتون میذارم. تو پادکست توهم ثروت هم راجبش توضیح دادیم، اما اینجا باز اشاره میکنیم که طرح مشاور آریل شارون به نام اوداد اینون این بود: ما برای حفظ امنیت اسرائیل باید کشورهای غرب آسیا رو به کوچکترین بخشا تقسیم کنیم. تعبیر انگلیسیش اسمال استیت، یعنی کشورهای خیلی کوچولو موچولو. نظر اسرائیلیا این بود که تا یه سری کشورهای بزرگ مثل ایران، مثل عراق، مثل سوریه تو این منطقه هستند، هیچ وقت اسرائیل امن نمیشه، چون کشورهای ضد اسرائیل اگه خیلی بزرگ باشن جنگیدن باهاشون خیلی سخته، خیلی دردسر داره، خیلی هزینه داره. اما اگه کوچولو موچولو باشن نهایت سه روز زیر ساختاشو بمبارون کنی و تموم میشه میره پی کارش. این طرح اوداد اینون هنوز هم تو رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی خیلی روش حرف زده میشه و یک سند تاریخی و بسیار مهم و تاثیرگذاره. خب حالا سال 2000 این آقای شارون شده نامزد نخست وزیری و اسرائیل زخم خورده از مردم فلسطین میخواد پرونده فلسطینیا رو یه سره کنه. اسرائیلی‌ها 4 سال قبلش یعنی سال 96 یه حرکت جنجالی انجام دادن و دور نوار غزه شروع کردن به دیوار کشی. هدف اسرائیل این بود که غزه رو تبدیل کنه به بزرگترین زندان روباز جهان. اما اسرائیلی‌ها یه مشکل داشتن، اونم این که هنوز تو غزه یه سری اسرائیلی ساکن بودن. اونا دیوار رو داشتن میکشیدن که غزه راه ارتباطیش قطع بشه، اما خیلی برنامه‌ای برای اون اسرائیلی‌های داخل غزه نداشتن. سپتامبر سال 2000 آریل شارون برای اینکه نشون بده با اومدنش قرار فشار حداکثری به فلسطینیا وارد بشه، وارد محوطه مسجد الاقصا شد. خود اسرائیلی‌ها معمولاً از دیوار غربی و دیوار ندبه که بازمونده معبد اورشلیم و تو قسمت اول بهش اشاره کردیم از اونجا دیدن میکنن و وارد محوطه اصلی مسجد نمیشن، چون میدونن ورود به مسجد الاقصا توهین به مسلموناست و نماد اینه که ما این مسجد رو قبول نداریم و قرار معبد خودمون رو اونجا بسازیم. اما آریل شارون میخواست یک پیام قوی به مسلمونا بده که من میتونم و هر کاری دلم بخواد با شما میکنم و شما هم کاری نمیتونید بکنید. تحریک شارون از این جهت خیلی هم بازتاب داشت که فقط یه هفته بعد از سال روز کشتار صبرا و شتیلا بود که تو قسمت قبل گفتیم شارون قصاب صبرا و شتیلا بود و فقط یه هفته بعد از سالگرد اون واقعه وارد مسجد الاقصا شد. حدس من اینه هر کسی جز شارون وارد مسجد الاقصا میشد، گرچه اعتراضات زیادی بهش میشد، اما خیزش عمومی یه بخشیش به خاطر خود شخصیت منفور این آدم بود. کار آریل شارون جرقه انتفاضه دوم رو زد و تو سپتامبر 2000 تظاهراتی شروع شد که به مراتب خشنتر و گسترده تر از انتفاضه اول بود. انتفاضه دوم شروع شده بود. اسرائیلی که خیلی تو انتفاضه اول زخم خورده بود با دور جدیدی از مبارزات و تظاهرات روبرو شد که هم گسترده تر و هم خشنتر از انتفاضه اول بود. اسرائیلی که میخواست فلسطینیا رو زندانی کنه، اسرائیلی که دور نوار غزه میخواست زندان درست کنه، الان باید دنبال یه راهی میگشت که از این خیزش مردمی بیرون بیاد. امنیت اسرائیل دچار یه لطمه جدی شده بود. فقط یه روز بعد از اقدام تحریک‌آمیز شارون به گزارش نیویورک تایمز 204 فلسطینی کشته و زخمی شدن. 4 تا جوان فلسطینی مستقیم با تیر جنگی کشته شده بودن. بعضی آمارا میگه تو هفته اول این انتفاضه دوم 50 نفر از فلسطینی‌ها کشته شدند و حدود 2000 نفر زخمی شدند. فلسطینی‌هایی که فقط سنگ دستشون بود با تانک و تیربار سلاخی می‌شدند. با شروع خیزش مردم فلسطین اون دو تا سازمان اسلامی یعنی جهاد و حماس قهرمانانه وارد عمل شدن و اومدن به دفاع از مردمشون. این وسط حتی یه عده از گروه یاسر عرفات هم اومدن به کمک جهاد و حماس و باز اسرائیل افتاد روی دوره ناامنی. این آمار رو از CNN براتون میگم و لینکش هم تو سایت میذارم. همه این آمارایی که میگم انفجارای کوچولو موچولویی بود که حماس و جهاد انجام دادن تا جلوی غصب کشورشون رو بگیرن و جلوی کشتار مردمشون بایستن. الان میخوام خیلی سریع تاریخایی رو بگم که یه سری اسرائیلی توش کشته شدن. 2 نوامبر 2 نفر، 20 نوامبر 2 نفر، 22 نوامبر 2 نفر، 1 ژانویه 60 تا زخمی، 14 فوریه 8 تا کشته، 1 مارس 1 نفر کشته، 4 مارس 3 نفر کشته، 28 مارس 2 نفر کشته، 22 آوریل 1 نفر کشته. انقدر این بمب‌های یه روز در میون و هفته دوبار زیاد شده بود که هم گردشگری اسرائیل ضربه اساسی خورده بود، هم کل امنیت اسرائیل به شدت به خطر افتاده بود. خصوصا خاطره انتفاضه اول باعث شده بود که اسرائیل به شدت بترسه. دیگه هم نمیشد فلسطینیا رو با صلح گول زد. یعنی اسرائیلیا یه بار این کارو کردن و تو انتفاضه اول به فلسطینیا گفتن بیایید صلح کنیم. اما بعد صلح دور غزه دیوار کشیدن، جوانای فلسطینی رو کشتن، خیلیشون رو تحقیر کردن، خیلیشون رو زندانی کردن. برای همین خود اسرائیلیا به این نتیجه رسیده بودن که دیگه پیشنهاد صلح خیلی عملی نیست. برای همین اسرائیل برای کنترل این خیزش عظیم باید یه راه خطرناک می‌رفت. راهی که اگر به نتیجه می‌رسید، امنیت اسرائیل کاملا حفظ می‌شد، اما اگه به نتیجه نمی‌رسید، ممکن بود کل منطقه رو دچار آشوب کنه. یعنی بخوام یکم صریح‌تر براتون بگم، اینطور شد که تو انتفاضه دوم اسرائیلی‌ها با یه ناامنی شدید روبرو شدن. راه صلح که براشون بسته بود، چون یه بار این راهو رفته بودن و نامردی کرده بودن، راه بمباران گسترده هم روشون بسته بود، چون جمعیتی که نزدیک یهودیا بودن رو نمیتونستن بمبارون کنن و این خیزش عمومی بود، پس باید میرفتن سراغ سرمنشأ این اتفاقات، سرمنشأی که باعث میشد اسرائیلی ها از انتفاضه دوم خلاص بشن. سوف نفتر في القدس لنا بحر لنا والأرض لنا أخرجوا من فلسطيننا. داستان فلسطین و اسرائیل رسید به سال 2001 و یه مخمسه عجیب برای اسرائیلیا. انتفاضه دوم شروع شده بود و ناامنی سراسری اسرائیل رو در بر گرفته بود. وقتی ناامنی داخلی میشه دیگه نمیشه خیلی مستقیم بهش حمله کرد. یعنی اسرائیلی که اومد و فلسطین رو اشغال کرد، وقتی از خارج بهش حمله شد به خوبی حملات رو دفع کرد. اما وقتی تو داخل خودش خیزش سراسری اتفاق افتاد، نتونست به خوبی اون رو کنترل کنه و انتفاضه اول 4 سال اسرائیلی ها رو بیچاره کرد. حالا الان خورده بودن به انتفاضه دوم و شرایط اصلا براشون خوب نبود و هرچه زودتر باید از این مخمصه رها می شدن. سال 2001 اسرائیلی ها متوجه شده بودن که به جز امریکا یه قدرت نوظهور هم داره شکل می گیره و تا این قدرت وجود داره هیچ وقت اسرائیل روی خوش نخواهد دید. طرح شوم آمریکا و اسرائیل از سال 2001 این شد که به خاطر ناامنی شدید اسرائیل بیان سرمنشأ قدرت گروه‌های مبارز رو از بین ببرن و بیان اون گروه اصلی و اون قدرت اصلی رو از بین ببرن تا امنیت به اسرائیل برگرده. تا اون قدرت وجود داشت، هر گروهی رو اسرائیل از بین می‌برد، باز گروه جدید شکل می‌گرفت. اگه حماس رو از بین می‌برد، حماس جدید شکل می‌گرفت. اگه جهاد رو از بین می‌برد، جهاد جدید شکل می‌گرفت. اگه حزب الله رو از بین می‌برد، حزب الله جدید شکل می‌گرفت و باز مشکل از اول شروع می‌شد. با حضور اون قدرت جدید، ابرقدرتی آمریکا هم خدشه‌دار می‌شد و خود آمریکا از خودش بود که بعد از شوروی الان بیاد و اون قدرت جدید و نوظهور رو از بین ببره تا در نتیجه خود آمریکا ابرقدرت باقی بمونه. آمریکایی که تونسته بود شوروی رو فرو بپاشونه، حالا خودش رو سرشاخ با یه قدرت نوظهور و جدید کرد. ایران. الان شاید با خودتون بگید که پژوهشگر محترم اینا رو از کجا میگه؟ حقم داره، تا اینجا ما فقط ادعا کردیم، اما از اینجا به بعد خیلی دقیق گوش بدید، چون میخوام اسناد متعدد رو براتون بگم و حتما به سایت ما رجوع کنید و خودتون این اسناد رو بررسی کنید. ادعای بزرگ و جنجالی ما اینه: از سال 2001 ایران قدرتی شده بود در تراز جهانی، قدرتی که قدرت آمریکا رو به چالش جدی میکشید و واضح ترین نتیجه این چالش ناامنی اسرائیل بود. هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها باید دست در دست هم این قدرت نوظهور رو از بین می بردن تا امنیت اسرائیل رو بتونن تأمین کنن. برای اینکه ادعامون رو دقیق ثابت کنیم، باید یکم اول مفهوم قدرت رو براتون باز کنم که وقتی میگم فلان کشور جزء قدرت‌های دنیاست یعنی چی هستن؟ ما اگه چجوری باشیم میگیم جزء قدرت‌هاییم و ایران چجوریه که جزء قدرت هاست؟ خب اینجا رو من از خودم که نمیتونم بگم، نه سوادشو دارم نه درسشو خوندم. میریم سراغ پروفسور رابرت دال، استاد دانشگاه ییل، از بزرگترین نظریه پردازان علوم سیاسی، رئیس انجمن علوم سیاسی امریکا، عضو بسیاری از سازمانهای تحقیقاتی و انجمنهای علمی. خلاصه بخوام براتون بگم، پروفسور رابرت دال جزو یکی دو نفر مطرح درجه یک این رشته است. نظر پروفسور رابرت دال که بعداً توسط خیلی‌ها تایید شد و نظر منطقی هم هست اینه که ایشون میگه میدونید قدرت یک کشور یعنی چی؟ یعنی میخوایم براتون تعریف کنیم که یک کشور چطور باشه میگن جزء قدرت هاست. آقای رابرت دال میگه قدرت یعنی توانایی یک کشور برای وادار کردن سایر کشورها به کاری. یه بار دیگه دقیق میگم، قدرت یک کشور یعنی توانایی یک کشور برای وادار کردن سایر کشورها به کاری. یعنی اگه میگیم آمریکا جزء قدرت‌های دنیاست و درستم هست، یعنی آمریکا میتونه مثلا عراق، افغانستان، کویت، قطر، حتی ژاپن، آلمان و تعداد زیادی از کشورها رو وادار کنه به یک کاری، وادار کنه که حرفش رو گوش بدن. منطقیه دیگه. به نظر من هم شمایی که دارید گوش میدید، هم منی که دارم اینو میگم، قبول داریم که الان آمریکا جزء قدرت هاست. یعنی چی جزء قدرت هاست؟ یعنی میتونه نظرش رو، ایدهش رو، فکرش رو، برنامهش رو، اهدافش رو به بقیه بقبولونه. این کشور قدرتمنده ولو داخلش 100 تا مشکل داشته باشه. الان تو همین مثالی که براتون زدیم آمریکا، خب داخل آمریکا کلی مشکلات اقتصادی هست. اصلا یه اقتصاددان برجسته که مدرک اقتصادی از کمبریج داره، همسرش جزء مسئولای آمریکاییه، خانم دکتر آریانا هافینگتون، کتاب نوشته آمریکای جهان سومی. میگه ما قدرتمندیم اما زندگی مردممون عین جهان سومیاست. کتابش هم مدت‌ها پرفروش‌ترین کتاب آمریکا بوده. مشکلات اقتصادی شدید، بی خانمانی، مشکلات جدی که مردم سوء تغذیه دارن، گوشت نمیتونن بخرن و کلی مشکل دیگر رو خانم هافینگتون مطرح میکنه. اما اینها مانع قدرتمندی آمریکاست؟ نه، آمریکا هنوز کشور قدرتمندیه. این که یک کشوری قدرتی در تراز جهان باشه منافاتی نداره که درونش مشکلات متعدد داشته باشه. این مثال از آمریکا. مثال بعدی شوروی. خب کسی شک نداره تو اینکه شوروی 40 سال پیش ابرقدرت بود. چرا ابرقدرت بود؟ چون وقتی میگفت کوبا این ایده رو پیاده کن، اون میگفت چشم. شیلی، کره، چین و و و و. پس طبق نظر دقیق پروفسور رابرت دال، وقتی میگیم یک کشور جزء قدرت‌های دنیاست، یعنی اون کشور میتونه برنامه‌هاش و اهداف و نظراتش رو بیشتر جلو ببره. از بعد از انقلاب ایران تو سال 1979 و خصوصا از بعد از جنگ تحمیلی ایران، عملاً هر کاری که آمریکا به عنوان قدرت بزرگ جهانی خواست انجام بده، تو پرانتز باز تعریف پروفسور رابرت دال رو بیارید تو ذهنتون، یعنی کاری رو تو بخوای انجام بدی و اون کار انجام بشه. از بعد از انقلاب ایران و از بعد از جنگ تحمیلی ایران، هر کاری آمریکا خواست انجام بده اما ایران با اون کار مخالف بود، نشد. پس طبق تعریف پروفسور دال الان ایران جزء قدرت‌ها شده بود، چون میتونست نظرش رو، فکرش رو، ایدهش رو اتفاقا به آمریکا تحمیل کنه. آمریکا خواست بلافاصله بعد انقلاب تو ایران کودتا کنه، نشد. خواست گروگان‌هاش رو با زور آزاد کنه، نشد. خواست با حمایت صدام چند روزه ایران رو اشغال کنه، نشد. خواست فکر اسلامی تو غرب آسیا جریان پیدا نکنه، نشد. خواست گروه‌های مقاومت شکل نگیره، نشد. خواست ایران به موشک‌های پیشرفته دسترسی پیدا نکنه، نشد. خواست ایران فناوری‌های نوظهور مثل هسته‌ای و بنیادی و واکسن و اینها نداشته باشه، نشد. تا اینکه خواست امنیت اسرائیل رو تامین کنه، ایران گفت نمیشه و نشد. رسیدیم به 11 سپتامبر 2001. پس طبق تعریف آکادمیک، ایران ابرقدرتی شده بود که میتونست بگه نمیشه و آمریکا هم کاری نتونه بکنه. ایران ایده، فکر و نظرش رو میتونست به ابرقدرت جهانی تحمیل کنه. میرسیم به 11 سپتامبر 2001. یازده سپتامبر 2001 دو تا هواپیما وسط نیویورک خوردن به ساختمان‌های تجارت جهانی. حدود 3000 نفر مردن و یکی از عجیب‌ترین حوادث تروریستی تاریخ آمریکا رقم خورد. همه آمریکایی‌ها بهت زده بودن و تو آمارها میگه 70% کل کشور آمریکا ترسیده بودن و آماده بودن که سرانشون تصمیم بگیرن و به هر جایی که میشه حمله کنه. اینکه چطور با اون سرعت و مهارت یه هواپیمای مسافربری به برج خورد، اینکه چطور هیچ پدافندی علیه اینها عمل نکرد، اینکه چطور هیچ جنگنده‌ای بلند نشد، اینکه چطور آمریکایی‌ها هیچ اقدامی نکردند که نذارن این هواپیما بخوره به برج، اینا سوالات مهمیه. حتی اینکه چطور جورج بوش رئیس جمهور شد با اینکه رأی کمتری از رقیبش داشت، دیوان عالی آمریکا رأی داد که اصلا نمیخواد باز شماری کنید و رأی ما اینه که جورج بوش رئیس جمهوره. اینم سوال مهمیه. حتی اینکه 11 سپتامبر کار خود آمریکایی‌ها بود، کما اینکه محققای مثل تیری میسان میگن، یا کار بن لادن بود، کما اینکه بقیه محققا میگن، اینا سوالات مهمیه، اما سوال اصلی نیست. سوال اصلی اینه که از این 11 سپتامبر آمریکایی‌ها چه نتیجه‌ای گرفتن و بعد از این 11 سپتامبر آمریکایی‌ها چه اقداماتی انجام دادن و برای چی این اقدامات رو انجام دادن. همونطور که جورج بوش پدر 11 سپتامبر 90 گفت الان آمریکا قدرت اوله، جورج بوش پسر 11 سپتامبر 2001 و بعد از این حادثه عجیب گفت الان جنگ صلیبی شروع شده و ما باید مستقیم به خاورمیانه بریم و محور شرارت یعنی ایران رو کنترل کنیم. امنیت اسرائیل که با انتفاضه دوم به خدشه افتاده بود، براش بهترین بهونه پیدا شده بود که ابرقدرت جدید یعنی ایران رو کنترل کنه. این که میگیم همه اقدامات آمریکا بعد از 11 سپتامبر هدفش زدن ایران و حفظ امنیت اسرائیل بود، یه ادعای بسیار بزرگیه. اینجا نیاز به اسناد دقیق و معتبر هست. حتی یه پایگاه خبری یا یه روزنامه نگار کافی نیست. باید یا از مسئولای ارشد آمریکا بیاریم، یا از دانشمندای برجسته آمریکا بیاریم، یا از شخصیت‌های برجسته رسانه‌ای. و نکته جالب این که ما از هر سه مورد سند داریم و هم مسئولان ارشد آمریکایی گفتن، هم دانشمندان برجسته آمریکایی گفتن، هم شخصیت‌های رسانه‌ای آمریکایی گفتن هدف اصلی از 11 سپتامبر زدن ایران و حفظ امنیت اسرائیل بود. بریم اسناد رو با هم بررسی کنیم و حتما بهتون توصیه می‌کنم در سایت ما این اسناد رو بررسی کنید. از الان به بعد می‌خوایم اسنادی رو بگیم که مشخص می‌کنه هدف اصلی آمریکا بعد از 11 سپتامبر فقط زدن ایران و حفظ امنیت اسرائیل بود. یکی از معروف‌ترین ژنرال‌های آمریکایی که فوق‌العاده شخصیت برجسته‌ایه، ژنرال وزلی کلارک. ژنرال وزلی کلارک فرمانده عملیات‌های ناتو بوده، فرمانده کل نیروهای آمریکایی تو چند تا قاره بوده. خلاصه بخوام تشبیه کنم، مثلا در حد سردار قاهانی یا بلا تشبیه مثل سردار سلیمانیه. وزلی کلارک یه خبری میده سال 2003 که بعداً هم فیلمش منتشر شد. وزلی کلارک میگه من 9 روز بعد از 11 سپتامبر با وزیر جنگ دونالد رامسفلد دیدار کردم و رامسفلد به من طرح آمریکایی‌ها رو گفت. طرح آمریکا این بود که ما باید 7 کشور رو تو 5 سال نابود کنیم. عین عبارات وزلی کلارک.
This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran.
میگه ما از عراق باید شروع میکردیم، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و در آخر ایران. این 7 کشور رو ما باید از بین میبردیم به هدف نابودی ایران و هدف از همه این اقدامات بعد از 11 سپتامبر زدن ایران بود. حتی نتانیاهو با اینکه سیاستمدارا معمولا مشغله دارن و مقاله اینا نمینویسن، اومد تو وال استریت جورنال و گفت زدن صدام برای واکسینه کردن امنیت اسرائیل. لینک مقالش رو هم براتون میذارم، خوندنش جالبه. پس طبق گفته وزلی کلارک هدف ایران بود و طبق گفته نتانیاهو هدف از زدن صدام امنیت اسرائیل بود. یک پروفسور بسیار مطرح آمریکایی هست به نام جان مرشایمر. این آقای مرشایمر رو بخوام سطح علمیش رو براتون بگم واقعا بالاست. عضو اندیشکده بروکینگ، استاد دانشگاه شیکاگو، عضو شورای روابط خارجی هاروارد، عضو نیروی هوایی آمریکا بوده، مدرس ممتاز دانشگاه شیکاگو. خلاصه مدارکش رو تریلی نمی‌کنه. آقای جان مرشایمر چی میگه؟ میگه اقدامات آمریکا در غرب آسیا فقط به خاطر نفت نبود. یعنی نفت انقدری مهم نبود که آمریکا به طور مستقیم در این منطقه ورود کند. اصلی ترین دلیل اقدام آمریکا این بود. خواسته اصلی تا حد زیادی این خواسته بود: امنیت اسرائیل. نکته مهم پروفسور مرشایمر رو پروفسور ایلان پاپه، استاد تاریخ دانشگاه تل‌آویو که تاریخ‌دان برجسته یهودی و اسرائیلی و معتقد اسرائیل با باید بمونه تایید میکنه. ایلان پاپه کتابی داره غزه در بحران، صفحه 61ش میگه شروع انتفاضه دوم باعث شد آمریکایی‌ها بفهمن دیگه مثل زمان کلینتون نمیشه رفت جلو. ورود مستقیم آمریکا تو غرب آسیا برای تأمین امنیت اسرائیل بود و البته اضافه میکنه که اگه امنیت اسرائیل تأمین میشد آمریکا راحت‌تر میتونست نفت رو هم ببره، اما هدف اصلی همون امنیت اسرائیل بود. ایلان پاپه تو ادامش اضافه کرده که اونا سعی جدی دارن درباره ایران هنوز هم حمله ای انجام بدن تا امنیت اسرائیل رو حفظ کنن. این وسط نظرای خود اسرائیلیا درباره حمله به ایران برای تأمین امنیت اسرائیل جالب تره. اونا بعد 11 سپتامبر و طرحی که وسلی کلارک گفت آخریش ایران بود، خیلی دوست داشتن زودتر آمریکا بره سراغ ایران. آمریکایی‌ها هم به زبان حال میگفتن حاجی ما تو عراق موندیم، حالا بریم ایرانو بزنیم، مگه کشکه. اما اسرائیلی‌ها خیلی تاکید داشتن که حتماً به ایران حمله بشه و خصوصاً شاید چون طرح مشاور آریل شارون اوداد اینونم بهتون گفتم که می‌خواست کشورهای بزرگ منطقه رو تجزیه کنه، اسرائیلی‌ها دوست داشتن زودتر این طرح عملی بشه. از اینجا به بعد نظر اسرائیلی‌ها رو از کتاب جذاب اسرائیل و برخورد تمدن‌ها نوشته آقای جاناتان کوک براتون می‌خونم. ایشون از روزنامه‌نگارا و رسانه‌ای‌های برجسته اسرائیل. جاناتان کوک اول از همه تو کتابش نوشته که طرح اوداد اینون خیلی تو اسرائیل مورد توجه بود و می‌خواست کشورهای منطقه رو تجزیه بکنه برای اینکه امنیتش حفظ بشه. یعنی مهم نبود گروه‌های مقاومت شکل گرفتن نگرفتن، اسرائیل می‌خواست کشورهای بزرگ تو این منطقه نباشه. کتابش خیلی خوندنیه، نسخه فارسیش هم هست که پیشنهاد میکنم حتما بخونید. تو این کتاب آقای اولوف بن از نشریه معتبر هارتس سندی رو آورده که نشون میده مقامات نظامی اسرائیل خصوصا نزدیکان آریل شارون میگفتن بعد از حمله به عراق نوبت ایرانه. و همچنین از سال 1994 یعنی از زمان اسحاق رابین و صلح با فلسطینیا اونا دنبال حذف ایران بودن و می گفتن اصل زدن ایرانه و برای این زدن ایران هم مدل عراق رو پیشنهاد می کردن که از تحریم شروع بشه، به خلع سلاح موشکی ختم بشه و در نهایت با تخریب تموم بشه، دقیقاً مثل کاری که در لیبی، سودان، سوریه و عراق انجام دادن. تو کتاب آقای جاناتان کوک از یکی از سران نظامی اسرائیل نقل می کنه که حتی اگه ایران نمی خواست به جنگه و ما هیچ بهانه‌ای هم برای حمله بهش نداشتیم، باز یه بهانه خوب داشتیم، میگفتیم ایران تو تروریسم اسلامی دخیله. خر پولای صهیونیست حتی پا رو فراتر گذاشت و مثلا تو تایمز اسرائیل نوشته شلدون آدولسون از بزرگترین سرمایه دارای کازینو تو جهان نظرش این بود که حتما باید یه بمب اتم به ایران بزنید و بعد تهدید کنید بمب اتم بعدی تو تهران میخوره. واقعا اگه کسی از این خبرها و اسناد عبرت نگیره ممکنه مجبور به تکرارش باشه. تو 11 سپتامبر کمترین کسی که دخالت داشت عراق بود، کمترین کسی که دخالت داشت سودان بود، کمترین کسی که دخالت داشت ایران بود. بیشترین کسایی که دخالت داشتن سعودی‌ها و پاکستانی‌ها بودن، اما اینا برای آمریکا مهم نبود. مهم این بود الان چی امنیت اسرائیل رو تأمین میکنه. و جالب اینه بعد از تأمین اسرائیل باز طرح اسرائیل این بود که کشورهای بزرگ رو کوچیک کنه و کشورهای بزرگ رو تجزیه کنه. الان میخوام خلاصه و جمع‌بندی بسیار مهمی از این بحث حساس رو خیلی کوتاه براتون مطرح کنم. آمریکایی‌ها به گفته وسلی کلارک طرح نابودی 7 کشور تو 5 سال رو شروع کردن و هدف اصلیشون تأمین امنیت اسرائیل بود. 6 تا از اون کشورها تا مرز نابودی رفتن. لیبی کلاً نابود شد، سودان کلاً نابود شد و هنوز درگیر جنگ داخلیه. سومالی کلاً نابود شد، الان کلی دزد دریایی داره، کشورش ملوک و طوایفی شده. و ناراحت کننده و تأسف آور اینه آمریکا از تظاهرات مردم علیه خود مردم استفاده کرد. یعنی وقتی آمریکا سر لیبی بمب میریخت، وقتی سودان رو دچار جنگ داخلی و قحطی میکرد، وقتی عراق رو بمبارون میکرد، هیچ وقت نمیپرسید شما صدام رو دوست داشتید یا علیهش کاری کردید. وقتی حمله خارجی تو اون کشورها اتفاق افتاد، وقتی نیروگاه و پالایشگاه و تأسیسات و آب و مدرسه و دانشگاه رو بمبارون کردند، وقتی دانشمندای واکسنساز و داروساز رو ترور کردن، دخترهای منتقد و مخالف همون قدری کشته شدن که کودکان کشته شدن. جوانهای بیمار مخالف اون نظام همون قدر کشته شدن که پیرمردهای موافق اون نظام کشته شدن. استقلال یک کشور و قدرت برجسته یک کشور، یعنی قدرتی که اگر امریکا بخواد نابودش کنه به هیچ وجه نتونه این کار رو انجام بده. آمریکایی‌ها لیبی و سومالی و سودان رو کلن از صحنه معادلات جهانی حذف کردن، اما با همه جنایاتشون عراق و لبنان و سوریه رو نتونستن از بین ببرن، فقط به یه دلیل، به خاطر اینکه اون قدرت برتر یعنی ایران از اونها حمایت کرد و اونها گرچه خیلی هزینه دادن اما هنوز سر پا موندن. قضیه تو عراق خیلی هم بدتر شد. آمریکا 7 تریلیون دلار خرج کرد اما عراق رو دو دستی تقدیم ایران کرد. الان عراق یکی از مهمترین متحدای ایران تو این منطقه است. بخش‌ها و اسنادی که براتون گفتم رو حتما دوباره رجوع کنید، از کتاب‌ها بخونید، تحقیق کنید، بررسی کنید و اگر حس کردید نیاز هست چند بار این پادکست رو گوش بدید. تو بخش آخر این پادکست می‌خوایم طرح دوم آمریکایی‌ها رو بگیم که چون طرح 11 سپتامبر اثر نداد، طرح جدید آمریکا تو این منطقه چی بود. بعد از اینکه طرح 11 سپتامبر آمریکایی‌ها شکست خورد، اونا سعی کردن همونطور که ابرقدرت قبلی یعنی شوروی رو تو این منطقه مهار کردن، همونطوری ایران رو مهار کنن. آمریکایی‌ها برای مهار شوروی گروه‌های تروریستی شبیه القاعده ساختن و الان تو این منطقه می‌خواستن یه سری گروه تروریستی بسازن که علیه ایران فعالیت کنه تا امنیت اسرائیل تضمین بشه. طرح دوم آمریکایی‌ها خیلی هوشمندانه بود، چون هم کمتر از طرح 11 سپتامبر خرج برمی داشت، هم ورودشون مستقیم نبود، هم جون سربازاشون حفظ می شد، همچنین وسط مبارزای اسلامی یه شکاف بزرگ ایجاد می کردن. چه شکافی؟ مثلا این که چون حافظ اسد تو سوریه بخشی از اخوان المسلمینیا رو کشته بود، الان با طرح جدید آمریکا و اسرائیل علیه رژیم اسد، اونا میتونستن مبارزای مسلمونی مثل حماس رو علیه سوریه به کار بگیرن. و تا حدی ابتدای تشکیل این گروه ها دیدیم که حماس هم ازشون حمایت کرد. این شد که آمریکا به تصریح هیلاری کلینتون و به تصریح دونالد ترامپ داعش یا به اصطلاح خودشون آیسیس رو پایه‌گذاری کرد.
ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder.
طرح جدید آمریکایی‌ها تو منطقه غرب آسیا این بود که ما یه سری گروه نیابتی تروریستی درست کنیم تا به سوریه، عراق، لبنان و ایران حمله کنن تا امنیت اسرائیل شکل بگیره. ایهود اولمرت که نخست وزیر اسرائیل و بالاترین مقام اسرائیلی بود، یه مصاحبه بسیار جالب داره و کاملاً اوریان و سری همین مطلب رو توضیح میده. اولمرت تو مصاحبهش که فیلمش رو تو سایت میذارم میگه من به بشار اسد قرارداد صلح پیشنهاد کردم، اما گفتم اگه قبول نکنی جنگ داخلی تو سوریه ایجاد میشه، و بشار اگه قرارداد صلح من رو قبول میکرد دیگه سوریه درگیر جنگ داخلی نمیشد. واقعا اسرائیل عجب مذاکره‌ای کرد، گفته یا جولانی که اشغال کردم و بده به من و حرف منو با زبون خوش قبول کن یا داعشو میندازم به جونت. کلینتون و ترامپ و اولمرت همه یه چیز میگفتن، ما مؤسس داعش بودیم و بعدن پشتیبانی‌های آمریکا حتی درمان زخمی‌های داعش رو اسرائیل کاملا به این ایده صحه گذاشت. یکی از نخبگان هاروارد به نام آقای گاری کای چنگو یه مقاله‌ای داره که نکته جالبی درباره داعش میگه. خب این که داعش رو آمریکا به وجود آورد یه بحث طبیعیه و آقای چنگو هم میگه آمریکا برای جلوگیری از ابرقدرتی ایران داعش رو ایجاد کرد. اما این نکته ای آقای چنگو خیلی قشنگه. میگه آمریکا از داعش به سه روش استفاده میکرد. خیلی قشنگ گوش بدید. این سه روشی که آمریکا از داعش استفاده میکنه خیلی هوشمندانه است. اولین حسنی که داعش برای آمریکا داره اینه که داعش برای حمله به دشمنای آمریکاست. یعنی این داعش هیچ وقت به اسرائیل حمله نمیکنه، اما همیشه به لبنان، سوریه، عراق و ایران حمله میکنه. دومین حسن داعش برای آمریکا بهانه ای برای تجاوزات نظامی. یعنی آمریکا راحت میتونه سوریه و عراق رو بمبارون کنه، بگه من میخوام با داعش مبارزه کنم. سومین حسن داعش برای آمریکا هم اینه که یه تهدیده برای اینکه بتونه آمریکا از همه جاسوسی کنه. یعنی تو خود آمریکا جاسوسی میکنه، میگه نکنه شما با داعش مرتبط باشید. و همه این نکات آخر پادکست رو گفتم که مشخص بشه هم دانشمندا هم مسئولای غربی اعتراف کردن که داعش رو آمریکا ایجاد کرد و برای زدن قدرت بزرگ یعنی ایران این داعش ایجاد شد. آمریکای قدرت جهانی باز میخواست تو این منطقه داعش رو غالب کنه، اما قدرت برتر منطقه یعنی ایران با اون کار مخالف بود، نشد. و شاید برای همین هر سه تا کابوس اصلی اسرائیلیا شدن ایران. What's the greatest threat right now that Israel faces?
Iran. You want the three threats?
Give me the three threats.
Iran, Iran, Iran.
Tell us why it's the number one, two, three threat.
Iran is trying to build an empire, an aggressive empire.
همه این جریاناتی که تا الان براتون گفتم از سال 2000 تا تأسیس داعش یه نخ تسبیح داشت و اونم این بود که ما باید ایران رو از بین ببریم تا امنیت اسرائیل تأمین بشه. ایرانی که حتی اگه کاری هم نمی‌کرد باز طبق تصریح آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دنبال حمله بهش بودن و چون کشور بزرگی بود اسرائیل دنبال تجزیه کشورهای منطقه بود. به تعبیر اون مثال قدیمی حتی ما اگه پوستین رو ول می کردیم پوستین ما رو ول نمی کرد. ایرانی که به تصریح غربی ها حتی اگه کاری نمی کرد به بهانه حمایت از تروریست مثل عراق و لیبی بهش حمله می شد، امروز تک تک کوچه هاش امنیت داره. ایرانی که الان مردمش 50% تو نوروز سفر تفریحی میرن بیش از آمریکا و آلمان. ایرانی که با همه ضربات ناجوانمردانه، با همه ترورهای دانشمنداش تو پزشکی و علم پیشتازه، این ایران عزیز از دالانهای تاریک عبور کرده. دالانهایی که برای هزار سال پیش نیستن، بلکه همین سالهای اخیر طرحهای شومی علیهش بود، اما با قدرت مردمش، با قدرت رهبرانش از این دالانهای تاریک عبور کرده و هنوز ابرقدرت منطقه است. دالانهای تاریکی که وسلی کلارک، جورج بوش، نتانیاهو، کلینتون، ترامپ همه اینها بهش تصریح کردن که ما می‌خواستیم ایران رو بزنیم اما نشد. افتخار می‌کنیم به ایرانی بودنمون، افتخار می‌کنیم به این که قدرتی هستیم که طبق تعابیر آکادمیک پروفسور دال کاملاً این قدرت به ما صدق می‌کنه. افتخار می‌کنیم که رسانه‌های غربی از کریستیان ساینس مانیتور تا گاردین مقاله می‌نویسن که US isn't biggest power in Middle East. ایران is. ایران ابر قدرت غرب آسیاست. ابر قدرت اینجا ماییم و چه بد کسایی برای ما دندون تیز کردن. و اگه هنوز شک داری که این اسناد درستن یا نه، یه دور دیگه این پادکست رو گوش بده و اسنادش رو تو سایت ما بررسی کن. ممنون که این پادکست رو گوش دادید. رادیو مناهش تا حالا بیش از 130 تا پادکست منتشر کرده که برای دسترسی به همه پادکست ها رادیو مناهش رو در گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. ساخت پادکست های تحقیقی، ساخت پادکست هایی که اسناد معتبر دارن، هزینه های بسیار بالایی داره، از تدوین تا پژوهش تا کارهای تصویری، همشون هزینه های سرسام‌آوری داره و اگه معتقدید این پادکست ها برای شما مفیدن، از 10,000 تومان تا هر چقدر در توانتون هست به ما کمک کنید تا بتونیم قسمت های بعدی رو بهتر بسازیم. ممنون که ما رو گوش دادید. یا علی مدد.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir